باو درود شما شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه امامی، امروز سه‌شنبه 21 اسفند ماه برابر با 11 ماه مارس، با اخبار جدیدی، با خبرهای در یک قسمتهای ناگوار و در یک قسمتهای باید بگیم که خبرهای خوش از مقاومت مردم ایران، کارگران و دستمزدگیران و مخابرات، کارمندان مخابرات، پرستاران، اعتصابهای گسترده در بازارها، در بازارهای مالی، مال باختگان و میشه گفت اون چیزی که در وضعیت سراسر کشور در آستانه نوروز به چشم میخوره، برغم همه فشارها مردم ما همچنان در ادامه اون چی که مقاومت و مبارزه تمامی این سالها بودند، همچنان امیدوار به تغییر، امیدوار به اینکه در جهت احقاق حقوق خودشون مبارزه کنند، تلاش کنند و اون چی رو که فکر می کنند مطالباتشون رو بهش برسند، در راه اون همچنان استوار مقاومت کنند. اینها اخباری هست که میشه گفت اخبار خوش امروز جامعه ماست، که جامعه ما همچنان زنده است و به تلاش و فعالیت ادامه میده در مقابل این رژیم ایران ویرانگر، زنده ستیز و کودکش. خب من پیش از اینکه به خود بحث اصلی ما که پیرامون تحریم های جدید، موج ورشکستگی ها و مقاومت و مبارزه و در واقع موج های اعتصاب های مردم هست که به این محور اصلی امشب بپردازم، برخی از اخبار مهم کشور رو هم به اطلاع شما شنوندگان و بینندگان رسانه مانی خواهم رساند. در پی قطعی های گسترده برق، گزارش های زیادی بود که شاید اونها اون چه که در چنین شرایطی باز افشاگری های بزرگه، همزمان که صحبت از 25 هزار مگاوات کاهش نیاز برق کشور، یعنی یک سوم نیاز برق مصرفی کشور ما در سال 1404 میشه همون 25 هزار مگاوات، که گزارش شده این رو ما در سال 1464 نخواهیم داشت. همزمان صحبت از این هست که بخش بزرگ از این برق رو ما تا همین امروز، تا همین اکنون داریم به کشور عراق صادر میکنیم. و پرسش در فضای رسانه‌ای بود، حتی در مجلس بود، در مراکز و کمیسیون‌های خودشون بود، از همدیگر سوال میکنند و مردم هم این پرسش رو در فضای مجازی مطرح می کنند که چرا کشوری که از نبود برق در رنج می بره، کشوری که این همه مشکلات داره در صنعت، در خدمات، در توزیع، در معیشت و زندگی مردم، چرا همچنان باید برق صادر کنه به یک کشور همسایه دیگر؟ اما این واقعیتی است که برحال باسم بهش خواهم پرداخت. 25 هزار مگاوات برابر با یک سومه. همزمان گزارش میشه که در سدهای آبی به خاطر اینکه در بسیاری از مخازن سدها 90% از منابع آب کشور دیگه به اتلاف به نابودی کشنده شده، ما همچنان از برقی که از اون به هر حال توربین های سدها تولید میشد هم محروم خواهیم شد. یعنی سال آینده سالیست با بحران آب، بحران برق هم که در کنارش است و ماجراهای دیگری که به هر حال در مورد ارزاق عمومی که بهش خواهم رسید. یکی از بزرگترین ماجراهایی که در این روز پس از روزهای پس از استیزاق همتی وزیر اقتصاد، البته سگ زرد برادر شغاله، فرقی نمی کرد بین او و فرزین، ولی از آغاز روی کار آمدن همتی همه به تیم اقتصادی میگفتند که همتی باید فرزین رو اخراج کنه، محمد رضا فرزین که این دردانه دوران دولت سیزدهم یکی از اصلی ترین ماجراهای فساد، ماجراهای تباهی در واقع مسائل حساس کشور، پول کشور، پولوی، مسئله تورم، مسئله بهره و مسائل دیگری که در بورس اتفاق افتاد، همه اونها رد پاهای محمد رضا فرزین که وابسته به باند در واقع تبهکاران و سیاهکاران غلام رضا مصباح مقدم و باندهای دیگر میلیاردرهایی بودند که این تباهی رو به حال کشور آوردند، مافیاهای نظامی و اقتصادی کشور، در واقع نابودی پول ملی، بالا رفتن ارز. از همون آغاز فرزین زیر سوال بود و به همتی گفته می شد که اگر زورت می کشه باید اول فرزین رو از پیش پای تو برداری تا بانک مرکزی بتونه، چون مهره اصلی در واقع تیم اقتصادی همین مسئله بانک مرکزی بود. اما بانک فرزین موند و امروز هم خبری که در فضای رسانه‌ای است گسترش این که فرزین رو باید کنار گذاشت. فضای مجازی با اعتراض‌های گسترده‌ای علیه رئیس بانک مرکزی همراه بوده و او رو مسبب اصلی نابودی بازار سرمایه، مشکلات بزرگ اونچه که برای تورم و نقدینگی کشور به حساب میارن. بگذریم از این که ما همواره گفتیم این ماجراها در واقع اصلش به خود بیت خامنه‌ای برمیگرده، اما مهره‌ای که این کار رو در تمام دولت سیزدهم و دولت چهاردهم پیش برد و همچنان اصرار هست که او رو نگه دارند و امروز هم به جای اینکه جامعه اقتصاد کشور به دنبال بورس و سرمایه و کار صنعتی و تولید و غیر و غیر برود، فرزین عملا خود تبلیغ می کرد که با رونق طلا باید در واقع تجارت طلا، مبادله طلا رو در کشور گسترش بده، که یکی از به هر حال بزرگترین ضرباتی بود که به اقتصاد کشور در این روزها وارد شده. به این امر هم فرصت بشه خواهم پرداخت. بانک مرکزی 30% از 30% از تعهدات پتروشیمی، یعنی که از فروش پتروشیمی در بازارهای جهانی، صادرات مواد تولیدات پتروشیمی باید در واقع برمیگشت به داخل کشور. ما بارها صحبت کردیم که اینها با دلار امکان برگشت نداشتند و اون بخش بزرگی از اونها رو با همین طلا، که بخش در هفته گذشته هم گزارش کردم که 61 تن از این طلاهایی که با فروش صادرات ما گم شده و در خرجین علی خامنه‌ای رفته، بخشی از این تعهدات پتروشیمی یعنی منابع درآمدی تولیدات پتروشیمی در پس از فروش به کشور برگشته، در حالی که در سال 1402 این میزان فقط 12% بود. امسال به خاطر فساد، به خاطر بحرانهایی که در پیش رو هست، به خاطر اینکه منابع دلاری، ارزی و و و امکانهای دیگر رو میدزدند تا در شرایط حساستر اون رو بهره بگیرند و به درد جنگ و به هر حال به جاهای دیگر بزنند، به این ترتیب 30% از این تعهدات برگشت نخورده. در صحبت هایی که علی خامنه‌ای در دیروز داشته، برای اولین بار اون چی رو که ما بارها در همین صدای بانی به گوش به سمع شما شنوندگان ارجمند رساندیم که زمین سوخته دولت سیزدهم، آمار جعلی، ساختگی، ارقام توهمزا پر از دروغ، دونگ که رشد 8%، پایین کشیدن درصد نقدینگی کشور که به غلط گزارش میکردن به حدود چیزی حدود 20-25% رسیده افزایش نرخ نقدینگی، مسئله مسائل گوناگونی که به غلط درباره پیشرفت صنعت میدادند و تمام اون چه که در صحبت علی خامنه‌ای به عنوان گزارش‌های مهمل و پوچ برای اغراق اعتراف کرد خامنه‌ای که در دولت سیزدهم به ما گزارش‌های مهمل پوچ دادند. تازه از خواب بیدار شد بعد از مصرف این همه روانگردان و خواب خرگوشیش بعد از سال 1400 خرداد 1400 تا امروز که دیگه پایان 1403 است، ما میبینیم که در تمام این مدت رهبر کشور که دعای همه فنحریف بودن رو میکرد تازه متوجه شده که گزارش های دولت سیزدهم پوچ و مهمل بوده. به این ترتیب با این گزارش های پوچ در مورد شاخص های اصلی اقتصاد ایران، اینها زندگی مردم رو به تباهی کشندن و امروز اعتراف میکنه به این. در سالی که او رو یا مقاومت تولید یا افزایش یا به هر حال رشد بیشتر گسترش شرکت های دانش بنیان و غیر و غیر معرفی میکرد، ما همواره شاهد بودیم که بزرگترین اصلی ترین ارقام و شاخص های اقتصادی به رهبر کشور اون گونه که او اعتراف میکنه به هر حال مهمل و پوچ بوده. البته خب ما میدونیم علی خامنه‌ای همیشه گناهان خودش رو به گردن دیگران فرافکنی کرد و هیچ وقت اعتراف به تقصیر و به هر حال مشکلاتی که خودش آفریده نکرده. تاکنون در گزارش هایی که دبیر کل خانه صنعت آرمان خالقی داشته از زیان ده بودن واحدها، رکود بازار، دشواری های صادرات و مشکلات بزرگ برای تولید در ایران که همون از ناترازی انرژی بخشیش ناشی میشه صحبت کرده و آینده اقتصاد و صنعت رو هم بسیار بسیار در خطر و مخاطرات بزرگ دیده دبیر کل خامنه‌ای صنعت. گزارش میشه که سطح کشور بیش از 90% خالی است. ما دومین سال خوشسالی بزرگ در کشور من رو هستیم. این خوشسالی ها مزید علت بر اون چه که فقر و تباهی و ویرانی های دیگر هست، تحریم ها هست، خود این خوشسالی ها میتونه در بهار و تابستان آینده بحران بزرگ آب و بعد من فکر میکنم که حرکت های باز هم گسترده تر و روابط های بسیار بسیار منسجم تر رو در مقابل خودش داشته باشه که در گزارش های سیاسی به اونها خواهیم رسید که خوشسالی ها چه آثار در واقع اجتماعی و سیاسی خواهند داشت. در آستانه سال 1404 اقتصاد کشور نوسانهای بزرگی رو پشت سر داره میذاره. دلار از مرز 95 هزار گذشته. در واقع با قیمت هایی که ما اونها رو همسانس بخوایم قیمت ها رو برآورد کنیم، تخمین بگیریم و قیمت واقعی دلار رو بخوایم امروز با اجناسی که من در گذشته از موز و یک سری کالاهای دیگر نام بردم، قیمت واقعی دلار بسیار بیشتر از 95 هزار تومان هست. ولی به هر حال اون چه که رسما اعلام شده 95 هزار تومان رو گذشته، سکه به 80 میلیون تومان رسیده و ضمناً تتر یعنی همون در واقع به هر حال بهای دلار هم قیمت بیشتر افزایش رو نشون میده. از اون سو گزارش های زیادی وجود داره که همچنان انتظارات تورمی شتاب افزایش دلار رو بیشتر خواهد کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی در داخل کشور اون چرا که ما در هفته های پیش در اینجا مطرح کردیم امروز در داخل کشور بدون اینکه دیگر از نظر امنیتی اونها رو واهمه و ترس و پروایی داشته باشن، از دلار در آینده زود از دلار 200 هزار تومانی صحبت می کنن. چیزی که در اینجا ما در هفته های پیش گفتیم و دلایل اون رو هم به طور مستند بیان کردیم. یکی از اقتصاد کارشناسان اقتصادی در کشور پنج مسئله رو گزارش کرد، به خاطر اینکه به هر حال برخی از کارشناسان کشور مسائل زندگی مردم رو مدام باش روبرو هستند و سوالهای مردم رو، پرسشهای مردم رو در مورد معیشتی خودشون دنبال به هر حال پی میگیرند. من به هر حال این نام رو اینجا میبرم به خاطر اینکه به هر حال برخی از اقتصاددانهای کشور کارهای کاربردی هم دارند، به نیازهای مردم هم میرسند. آقای سیامک قاسمی گزارش میکنه در آستانه سال 1404 که پرنوسانترین و پر ریسک ترین سال کشور هست، پنج نکته رو گزارش کرده. من در جهت این پنج نکته هم تاکید دارم. اینکه سال تورم بالای 40% خواهد بود، من اضافه میکنم که سال تورم بالای 40% نیست، ایشان با احتیاط این رو بیان کرده. تورم همین امروز هم بالای 50% است. تورم در آینده بسیار زود در همین ماهای بهار بالای 50% و بیشتر خواهد شد. به هر حال ایشون تاکید داره که در رابطه با این تورم، چون پول ارزش خودش رو میده، سرمایه گذاری های ریالی صورت نگیره. دومی که سرمایه گذاری ها در بخش مسکن با احتیاط صورت بگیره، در ویلا و در جاهایی که به هر حال سرمایه در مسکن هست رو پرهیز بشه، بلکه به نیازهای مسکن به هر حال کسانی که نیاز مسکن دارند میتونن سرمایه گذاری بکنن، ولی سرمایه های بزرگ و به هر حال گسترده تر رو میگه اونجا به عنوان یک عامل سرمایه به مسکن در کشور بحرانی دیدن نگاه نشه. چرا؟ چون مسکن هم میتونه که با ریزش قیمت ها روبرو بشه. در مورد خودرو و تاکید شده که به وسایل رفاهی فقط توجه بشه، سرمایه گذاری ها در خودروها رو پرهیز بشه. بیت کوین رو سفارش میکنه ایشون بین 5 تا 10% در دنیای غرب، هم معمولا در بسیاری سهام ها، حتی که اونهایی که سهام سودآور هم هستند، معمولا توصیه میشه که هیچ وقت بیش از 20% از دارایی ها در حتی بورس هایی که زمینه به هر حال سهام هایی که زمینه افزایش به هر حال یا اقبال رو میدارند هم سرمایه گذاری نشه. ایشون 5 تا 10% رو حد اکثر میزانی میدونه که به هر حال توصیه میکنه به هم به هر حال شهروندان ما. و سرمایه گذاری های آخر که در جامعه ثبات بیشتری دارند همون ارز هست و طلا، در صورتی که در واقع اگر چنان که مردم بتونن از مشکلات اون، یعنی از طلای آب شده، از تمامی شگرت ها به هر حال این مسائل گوناگونی که در خرید طلا هست و مشکلاتی که ارز داره که پس از اینکه ارز خریداری شد چگونه نگهداری بشه، اینها در واقع میدان هایی هستند، زمین هایی هستند که ثبات بیشتری دارند در سال آینده. رژیم در حالت در آستانه سقوط کامل اقتصادی قرار داره، بحثی که محوری که امشب ما همراه با برامت ها بهش خواهیم پرداخت. و در این رابطه این انزوای جهانی از سوی کشورهای انگلستان و آمریکا به طور جدی تصمیم گیری شده که چون ما شنوندگان ارجمند باز لندن، شیکاگو، نیویورک این مراکز مهم اقتصادی، بعد به طور فریتر مراکزی در ژاپن، در آلمان و در برخی از مناطق خاورمیانه، وقتی که به یک اتحاد در نگاه مالی خودشون برسند برای اینکه یک کشوری رو در واقع محدود بکنند، مزید بر اون چه که در آمریکا و کشورهای غرب تصمیم گرفته میشه به لحاظ سیاسی، این در واقع با مراکز مالی بزرگ همچنان اگر چنانچه همراهی بکنند، در اون صورت به طور جدی به انزوای یک کشور به هر حال حرف آخر رو خواهند زد. لندن امروز هم انگلستان و هم در آمریکا و این مراکز اصلی مالی جهان تصمیم دارن که در واقع اراده اقتصادی رو و سیستم علی خامنه ای رو در زمینه های مالی فلش کنند. این امری هست که به طور جدی روش تصمیم گیری شده. خبری هست که به هر حال اونها به خاطر اینکه جلوی پولشویی های بزرگ رو بگیرند، مفرهای دور زدن تحریم ها رو بگیرند، اون چی رو که در سویفت و یا در سازوکار ویژه FATF به شکل مقرراتی صادر شده بود، تصمیم گیری شده بود رو در واقع این بازارهای مراکز اصلی جهانی تصمیم به اجرای در واقع و پیشبرد اونها دارند و این میتونه تحریم های جدید رو در یک فازی از عملیات، فاز عملیاتی و اجرایی بکشونه و به این ترتیب پولهای میلیاردی اینها مثل همون پولی که در هفته پیش هم اشاره کردیم که بیش از 5 تا 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران، علی خامنه ای، رژیم جمهوری اسلامی در بازارهای بورس آلمان وجود داشته که اونها به این پول دسترسی ندارن و تلاش زیادی هم دارن میکنن ولی به یقین به اون پول دسترسی نخواهند یافت. این بخشی از این بازارهای مالی است که به هر حال امروز باید روش تاکید بشه. به این ترتیب مفرهای حیات و تنفس رژیم تهران اون مفرها رو حتما جلویشون رو خواهد گرفت. یک بار دیگر سه مقام عراقی راجع به این که کشور عراق باید جایگزینی برای برق خودشون پیدا کنند صحبت داشتن و قطع برق ایران به عراق از یک سو میتونه به هر حال سبب این بشه که اون برقی که به اونجا صادر میشد برای کشور مورد استفاده قرار بگیره، از سوی دیگر منابع ارضی و ضمناً مراودات دیگری که رژیم تهران از طریق اون تحریم ها رو دور میزد جلوی اون گرفته میشه. از این زاویه این یک امری دوسوی است. تحریم عراق سبب میشه که انزوای رژیم تهران بیشتر بشه، از اون سو سبب میشه که اون برقی که اونجا میرفت به هر حال شاید بتونه در کشور ما مورد استفاده خود مردم ما قرار بگیره. تنها 53% از عملکرد 11 ماهه منابع هدفمند سازی یارانه ها در سال 1403 تامین شده و 47% این منابع یارانه ها تامین نشده، اینها در کسری بودجه آمده. اینکه چگونه رژیم جمهوری اسلامی در کدام عرصه این منابع یارانه ها رو زده، این همون آثار و تبعاتی است که صحبت از اینه که در جامعه ما 35% ارزاق عمومی 100% گران شده به گزارش برکداران بزرگ در مواد غذایی، تجار بزرگ مواد غذایی، و مردم ایران 35% کمتر مصرف مواد غذایی داشتن. این سبب ورشکستگی بسیاری از کسب و بازاریانی بود که در بازار در این قسمت کار میکردن و سبب فقر و بیماری و مشکلات بزرگ تغذیه در کشور ماست و به ویژه برای کودکان کشور. وقتی که این حد از یارانه ها تامین نشده، طبیعیه که در پرداخت یارانه ها، در مشکلاتی که درش ایجاد شده، در اون تفاوتی که پول ارزش خودش رو داد، از دست داده، در همه اونجاها باید ردپای این امر رو جستجو کرد. آفروزش وضعیت 7 استان در کشور قرمز اعلام شده که فقر و فلاکت در اون استانها به گونه ای هست که به موارد اصلی مایحتاج برحال خودشون مردمان این استانها نمیتونن برسند. به این ترتیب اون چه که امروز مطرح است که 35% از در واقع نیاز مواد غذایی در کشور کاهش پیدا کرده. این شروع یک روندی هست که ما این رو در گزارش های قبلی برای شروع یک قحطی بزرگ اعلام کردیم، با خوشحالی بیشتر با مشکلاتی که در منابع خواهد بود، با کاهش صادرات نفت. این روند به هر حال بحرانی در تأمین مواد غذایی در سال آینده باز هم بیشتر خواهد شد. نماینده یکی از شهرهای خراسان اصلاً حال تولید رو خوب گزارش نکرده و اعلام میکنه که ارزش 100 میلیون تومان سال 1390 تنها به 7 میلیون تومان رسیده در سال 1403. 100 میلیون تومان به 7 میلیون تومان امروز رسیده ارزشش. با این همه عضو دوز فاسد و مدیر سابق در واقع مجمع تشخیص مصلحت، دبیر مجمع تشخیص مصلحت غلامرضا مصباحی مقدم تاکید میکنه که افزایش فشار تحریم ها در دوران جنگ 7 ساله به این گونه بوده و ما امروز در شرایط دوران جنگی قرار داریم و باید با کوپن مردم رو در واقع بتونیم تأمین بکنیم. کوپنی که سرنوشت همین الان با مشکلات بسیار بسیار زیادی روبروست در کشور 85 میلیونی، اون هم پس از 45 سال گذشته، 45 سال امروز دوباره برگشتن به سیستم کوپن برای مردمی که در جهان امروز، نه در جهان، در کشوری که در 45 سال پیش مواد غذایی کشور رو شما، یعنی ما در واقع در حد کشورهای آفریقایی امروز به اون حد نزول کردیم. پزشکیان وضع ایران کنونی رو حتی بدتر از در گزارش های خودش، در صحبت های خودش، بدتر از دوران جنگ گزارش کرده. ضمن این که یک خبری رو امروز مطرح کردن به عنوان یک خبر خوش که با 50% از دستمزد، افزایش دستمزد کارگران موافقت شده، وزیر کار اومده این چنین خبری رو داده. من خودم به هیچ وجه به این خبر اصلا، چون این یک جنگ در واقع یک امر روانی است و این کار رو پارسال و سالهای پیش هم کرده بودند، این یک توطئه است در آستانه نوروز. اول وعده میدن و بعد آثار این وعده هم بدتر خواهد شد، چون قدرت این کار رو ندارند که 50% افزایش دستمزد ایجاد بشه. و در صورتی که در کشور کنونی ما، در وضعیت کنونی کشور ما، اینها بخواند برای به فرض 15 میلیون دستمزد بگیران کشور 50% افزایش دستمزد بگذارند، که واقعا اگر 50% هم بذارند کاملا ضروری است، برای اینکه اینقدر در این سالها این امر رو، همسان سازی ها رو به تعویق انداختند که امروز صحبت از اینه که حداقل معیشت مردم 36 میلیون و به بالاست. در اینجا حرف حدیث های بیشتر هست، ولی به هر حال بالای 35 میلیون تا 40 میلیون باید باشه، ولی اون چه که واقعیت هست همین حدود 13 تا 14 میلیون هست، باید در واقع سرآور بشه. اما اون چه که ما داریم میبینیم واقعیت چیز دیگری است، چون این منابعی وجود نداره، اون هم در سالی که اینقدر در واقع بحران کاهش صادرات نفت و تحریم های جدی پیش روی کشور هست. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری خانم سمیه گلپور از این صحبت میکنه که پس از گذشتن 13 سال 193% از قدرت خرید کارگران کاهش یافته در کشور. 193% از قدرت خرید کارگران در عرض 13 سال. اونچنان که خبرها رسیده، رئیس وزیر خزانه‌داری آمریکا هم تأکید کرده که من اگر در ایران بودم همه سرمایه‌ام را به ارز تبدیل می کردم. همون صحبتی که کارشناس اقتصاد سیامک قاسمی هم مطرح میکنه، به خاطر اینکه اگر ویدیوها رو دیده باشیم، کیسه کیسه پولها حتی در کشور افغانستان پشت یک وانتبار همینجور توی کیسه دیده میشه، پولی که در واقع با جارو باید رف کرد، پولی که سالیان طولانی بخشی از اونها میتونست یک کاری رو پیش ببره، با 40 میلیون تومان میشد یک پراید خرید. بعد اینها امروز شما وقتی که قیمت ها رو میبینید، با این گزارش هایی که امشب کردم و در این میبینیم، وضعیت چقدر سقوط پول حکومتی رو نشان میده. به این ترتیب هست همه طرف سفارش این قاد میشه که پول حکومتی دیگه ارزشی نداره. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استیضاح وزیر اقتصاد رو موجب بلا تکلیفی های گسترده در سیاست گذاری های اقتصاد میدونه. دلیلش روشنه، همون حداقلی رو که همتی در همین 8 ماه انجام داده بود، وقتی که به دست جلیلی و پایداری ها و این جنایتکاران و این فاسدین و اینهایی که نه اون حداقلی رو هم که به هر حال همتی داشت، تأکید کردم سگ زرد برادر شغاله، اما همون حد اقلهایی که همتی داشت که به دست در واقع پایداری ها یا باندهای قالیباف و دیگران بیفته، و میدونیم که هیچ اقتصاددانی، هیچ فرد مسئولی دیگه امروز قبول مسئولیت نمی کنه. و فقط در این شرایط زدن همین برکناری همین همتی سبب این بلا تکلیفی هایی گسترده تری خواهد شد که در کمیسیون صنایع مجلس هم صحبتون میشه. در برخی از مراکز خرید در آستانه نوروز مردم رو با اجرای اینکه سیاست های سازمان تعزیرات و حکومتی مردم رو به هر حال تنبیه میکنند و جریمه های سنگین میبندند، و این تعزیرات حکومتی در واقع دنبال اینه که قیمت های خرید چند ماه پیش رو امروز جاری بکنه، در حالی که خود این کسبه، خود این فروشندگان با قیمت های 20%، 30%، 40% بیشتر اجناس خودشون رو گرفتند، نه قادرند اونها رو بفروشند به این قیمت ها و با این اراذل اوباش سازمان تعزیر حکومتی رو برو میشند، و این موجب بسیاری از اعتراض است که خواهیم پرداخت بهش. اعتصاب اما اون چی که در کشور ما میگذره. خب شنوندگان عزیز، بینندگان ارجمند، در چنین وضعیتی گزارش چندگانه ما داریم از تحریم ها. دخالت روسیه در امر جلوگیری از فشار حداکثری، امر پیشبرد مذاکره با ترامپ، و اینکه به هر حال مسائل دیگری رو، تسلیحات رو، موشک ها رو و پهبات ها رو، مسائل دیگر رو بخواد محدود بکنه، یک دخالتی است که روسیه امروز قولش رو داده و قولش رو گرفته و با آمریکا در داد و ستد هست. اون چه که در اقتصاد کشور ما میگذره، این در واقع روندهایی رو داره پیش میره که به هیچ وجه تا اون ماجرای مذاکره به کجا برسه و به چه نتایجی به هر حال نبرسند، اقتصاد کشور با شتاب بسیار بسیار بالایی، با سرعت بسیار بالایی داره به سمت دره میره. در یکی از این گزارش ها آمده که مسئولین از بانک مرکزی تلفن می کنند به فردی از صنایع و میگن که اگر دلار ما 10,000 تومان گرانتر بشه، شما چقدر از دلارهای صادراتیتون رو بیشتر میارید داخل. در چنین شرایطی حتی بخشن ما داریم میبینیم که خود دلار هر روز به شکل افسار گسیختهی داره قیمتهای جدیدی رو، برحال رکوردهای جدیدی رو میزنه. خود دولت به خاطر اینکه منابع درآمدی خودش رو بیشتر کنه، به این روی این آتش روغن داغ میریزه و خودش هم در خیلی از زمینه ها سود این قضیه رو میبره. یعنی اینها در واقع دستشون در همین تباهی ها، در این بحرانی که وجود میاد، در این بازی که دلار داره به سرعت میره بالا، پخش کنندگان دلار بخشش خود دولت هست که از اینجا سودهای بزرگی میبره تا به اون در واقع کسری بودجه خودش رو تا حدودی بتونه کاهش بده. به این ترتیب اون چه در مردم ایران شاهد هستند اینه که در تمامی عرصه ها با گرانی ها، موج تورم و فشاری که بر در همه حوزه ها و بخش های اقتصادی داره اعمال میشه به کشور ما، مردم ایران در قسمت های چه تولید کنندگانشون در صنعت و چه توزیع کنندگانشون در شبکه های بازار کسبه و چه دستمزد بگیرانی که در امروز در به هر حال در شرکت های مخابرات، پرستاران کشور و نفتگران کشور و تمامی بخش های گوناگون رانندگان کشور هر روز با قیمت های جدید و با فشار و تحریم که به طور مستقیم بر زندگی اینها و اینکه دیگه هیچ مدیریتی وجود نداره در کشور، بانک مرکزی هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره، بانک مرکزی با تغییراتی که در بهره ایجاد کرده، با مشکلاتی که در همین روزها با افزایش هرچی بیشتر انتشار هرچی بیشتر حجم نقدینگی و پول داغ در کشور، تنها و تنها به این موج تورم داره میدمه. شرایط کشور به گونه ای هست که ما با به یقین در آستانه عید بخش بزرگی تمامی گزارش ها از بازارهای سرتاسر کشور اینه که خیلی از بازاریان برشکسته شدند، یعنی تحریم ها خیلی به سرعت تأثیر داره به زندگی مردم، به اقتصاد تولید کنندگان، توزیع کنندگان، دستمزد بگیران و سراسر اینها در واقع با موجی که برمیگرده به هر حال حمایت های بانکی، مشکلاتی که بانک ها دارن تولید میکنند، بانک مرکزی خودش که به یک دلال بزرگی تبدیل شده داره برای کشور تولید میکنه، با دزدی هایی که در واقع از منابع مردم دارن میگیرن، دوباره به خاطر اینکه بسیاری از دانشجویان کشور یا گرسنه بودن یا مسموم میشدن یا اینکه شهرهای خودشون رو ترک کردن، خوابگاه های خودشون رو ترک کردن، دانشجویان به شهرها رفتن، به در واقع محل دانشگاه خودشون رو ترک کردن، رفتن پیش پدر مادرشون، دوباره یک سهمیه یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی برداشت کردند که به برای مواد غذایی به رستوران ها، به کانتین های دانشجویی، به مدارس عالی و هر حال به مشکل این قسمت از قشر دانشجویان کشور برسد. آیا دیگه چیزی در صندوق توسعه ملی وجود داره در ذخایر ارزی اون؟ گزارشی که شده بود در پارسال تقریبا به صفر رسیده بود منابع جدیدی که به صندوق واگذار شد. به این ترتیب یک بار دیگر ما میبینیم که در تمامی قشرهای جامعه ما با مشکلات بسیار بسیار جدید و جدیتری روبرو میشیم و در اینجا ما میبینیم که امواج برشکستگی ها همچنان گسترش پیدا کرده و نارضایتی ها به اعتصاب ها، به اعتراض های این چند قشر و ضمناً بازنشستگان و کشور رسیده. در خیلی از گزارش ها مسکن مردمانی از برحال سالخوردگان و کشور عملاً خانه های خودشون رو، واحد های خودشون رو، مسکن خودشون رو پس دادند، همراه فرزندان خودشون هستند یا اینکه فرزندان محل زندگی خودشون رو پس دادند، با پدر و مادر و برحال با اولیای خودشون زندگی میکنن و این بحران ها به هیچ وجه پایان نیست. این بحران ها شروع روندهایی است که ما در سال 1404 باز هم بیشتر و بیشتر شاهد اون خواهیم شد. گزارشم رو با این امید که سال 1404 سالی باشه که رژیم جمهوری اسلامی به پایان بوسه کنه، این رژیم به با اراده و همت مردم ایران برکنار بشه و جامعه ایران بتونه نفس بکشه، قشرهای مردم بتونن آزاد زندگی کنن، ایران بتونه نجات پیدا کنه و ما بتونیم یک عدالت انتقالی رو در عرصه های گوناگون در ارتباط با کشورهای منطقه و جهان یک شروع تازه‌ای رو داشته باشیم با یک دیپلماسی و حال صلح و امکانات بزرگی که در کشور ما هست بتونیم سال 1404 رو به پایان برسانیم. خوشبین باشیم و باید امیدوار باشیم ایران ما بسیار بسیار با ثروت‌های بزرگ و با امکانات زیاد و با نسل جوانانی خوشفکر در سراسر دنیا، در خارج از کشور هم بسیاری از ایرانیان کشورشون رو دوست دارن و این انگیزه رو دارند که هرچه سریعتر در خدمت میهن قرار گیرند. با سپاس از سلام مانی جناب مانی گرامی.